بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبنا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قبل از ادامه بحث های جلسات گذشته در خصوص اهمیت تفکر، یک یادآوری از بشود که موضوع تفکر در بستر تربیت نفس یکی از موضوعات تعیین کننده و محوری هست، به طوری که بزرگان اگر بخواهند متربی خودشون رو در فضای تفکر قرار بدهند یک مقدماتی رو میگذرانند تا استعداد تفکر به اون معنای اصلی خودش باز بشود و تا ظرفیت آثاری که از تفکر به اون معنای عمیق خودش ظهور و بروز می کند استعداد و ظرفیت داشته باشد. مسئله تفکر خیلی جایگاه تعیین کننده‌ای در تربیت دارد، منتها ما فقط یک بخشه های جزئی از این بحث رو در این آستانه در این مقدمات خیلی گذرا اشاره می کنیم تا شاید فعلا اهمیت خود این تفکر باز بشه، والا برای خود تفکر خودش یک سیر خاص خودش رو دارد. بحث ها عمده این است که خود این بیداری به اهمیت اون معلوم بشود. آنچه که قرآن و اهل بیت علیهم السلام درباره تفکر و بلکه بالاتر قوه فکر بیاناتی فرموده اند، انسان وقتی به اونها دقت بکند خواهد دید که این تفکرهای ما که در زندگی روزمره با آن مواجه هستیم، حتی تفکرهای دانشمندان و اندیشمندانی که در علوم مختلفه در علوم تجربی به برکت این قوه اختراعات شگفت انگیز اکتشافات بزرگی انجام می دهند و این گونه زندگی انسان را هی تغییر می دهند به سمت تحولات پیش رو. با همه این شگفتی هایی که دارند، ما وقتی اون حقایقی که در آیات روایات درباره فکر آمده و با روشه های انسان را رشد داده به مراتب بالای این حقایق، میبینیم همه این استفاده هایی که مردم بشر می کنند بسیار ناچیز است برای اون عظمت اون قوه. منتها استکبار لعنت الله علیهم، دشمنان اهل بیت علیهم السلام جامعه رو زوری در خفقان و در تاریکی و در حیوانیت نگه می دارند که همین مقدار آثار سوسوی از این قوه تفکر که این تحولات را در زندگی علمی انسان ایجاد میکنه در این تاریکی برای انسان بسیار درخشنده و خیره کننده محسوب میشود. و از همینجا جوانهای ما را فریب میدهند و جذب میکنند و اجازه نمیدند جوانهای ما به خود معدن علم یعنی حقایق وحی و اهل بیت علیهم السلام باز گردند و بر اون مسیر قرار بگیرند. اونگاه ببینند که فاصله از کجاست تا به کجا. در نگاه تربیت نفس از طریق اهل بیت علیهم السلام اصلا ما را به قوه فکر و بلکه عمیق‌تر از اون به مدیریت قوه فکر میرسانند، نه به صورت ذهنی، به شرط این که ما خودمون رو آماده بکنیم برای چنین تربیتی. امام حسن علیه السلام میفرماید التفکر و حیات و قلب البصیر، حیات و قلب البصیر، یعنی اصلا سرنوشت انسان رو عوض میکنه. این قلبی که مرکز زندگی انسان هست، اون قلبی که میخواهد بینایی پیدا بکند، حیات او از این تفکر سرچشمه میگیره. مولا علیه السلام میفرماید فکر المرء مرآتون طریح حسن عمله من قبحه. یک قوه است که اگر در شخص شکوفا بشه مثل دیگر اون آینه ایست که قشن نشون میده خیلی واضح اعمال خوب و بدی که از او، از نیت او، از وجود او، از او صادر میشود. یعنی انسان رو زیر رو می کند. انسانی که در تاریکی جهل خیلی از زشتی ها را افتخار می کند و گاهی خودش رو به صورت پلنج در می آرد، گاهی به صورت گربه در می آرد، به شکلهای مختلف دیگه کار او به جای رسیده که افتخار می کند که پرده دری بکند نظام آفرینش را، و این دیگه زیر رو می شود و می بیند که از شدت خجالتی هستن بعضی از عزیزانش گاهی پیش میاد وقتی در فضای تربیت نفس قرار می گیره بس از مدتی میگه من خیلی ناراحتم، خیلی معذبم. وقتی یادم میاد بعضی حرکاتی که در کودکی انجام دادم، نوجوانی انجام دادم و از اینا عذاب میکشم. انسان وقتی بیدار شد اینطور توسط پیدا میکند. یک کودکی که میخزه در وسط سفره با بدن آلوده با وضع کثیفی میشیند و حرکاتی انجام میدهد بی اعتنا به اطرافیان و فضا و محیط، خیلی هم میخندد و چک میکند. اما اگر لحظه ای این توجه برایش ایجاد بشود، از شدت خجالتی در عذاب سخت یک آرامش خودش از دست میدهد، چون در ناآگاهی است. اینا میگن سرنوشتش عوض شد. حضرت میخواد بفرماید که این انسان اگر این قوه برای شکوفا بشه، سرنوشتش عوض میشه، کلا میبینه که وضعش چی بوده و چی باید باشد. در جایی مولا علیه السلام میفرماید افکر توفق، توفق یعنی سرنوشتت عوض میشه. اگه این قوه به کار بیاد کلا زیر رو میشی. قبل از این به کار بردن فکر یه حال هوایی داشتید، خیلی آرام، مثل کسی که در یه حادثه ای هوششو از دست داده، در کنار جاده در سرمای شدید افتاده، اما مثل تخته تکان نمیخورد، بدن زخم، استخوان‌ها شکسته، اما هیچ تکان نمیخوره. پس از اینکه به هوش آمد وضعیتش عوض شد، حالا درد احساس میکنه، ناله میزند، سردی هوا رو، تاریکی محیط رو، انواع خطرها رو، با اون استخوان شکسته با چه زحمتی دست و پا میزند یک کسی رو تا نجاتش بده، درمانش بکنه. توفیق میخواد حضرت بفرماید تا انسان تحت تربیت اهل بیت علیه السلام قرار نگرفته، تحت تربیت قرآن قرار نگرفته، این در خوابه، این خیلی در درد و رنج عمیقی زندگی میکند، اما تو خوابه. اگر آمد این قوه فکر به کار افتاد و در مسیر تربیت درست قرار گرفت، توفق، بیدار شو. در جای می فرماید نبه به تفکر قلبک، قلبت رو بیدار بکن با این قوه. قوه چیست که اگه به طور جدی و حساب شده به کار بیفته، سرنوشت انسان رو تغییر میدهد. امام حسن علیه السلام می فرماید اوصیکم بتقوی الله و ادامت تفکره، فإن التفکر ابو کل خیر و امه. حضرت وصیت میکنه به ادامه تفکر، نه یه لحظه، دو لحظه، چند دقیقه. اگر شخص ولو یه لحظه اون تفکر به معنای عمیق کلمه درش باز بشه، اون لذتش احساس خواهد کرد، اون بیداریش پیدا خواهد کرد، اون هی او رو تشویق میکند که بره به این سمت و پیگیری بکنه. چون این وضعی، البته این تفکر پدر و مادر و ریشه هر خیری است. ما انسان ها خیلی شره ها رو به طور توهمی خیر تلقی میکنیم. این یک مصیبت. مصیبت دوم این است که راه های انتخاب میکنیم که ابلیس ما رو هدایت میکنه به اونها که برسیم. انسان چه وضعی تو این عالم؟ و حضرت میخواد بفرماید که اگر اولا این قوه رو درست شکوفا بکنی، قوه خیال برایش قاطی نشه، قوه وهم برایش قاطی نشه، خالص از این قوا باشد، ابلیس نتونه از این سو استفاده بکنه در این فضاها، اولا و ثانیا خود خیر رو ما آنچه چه خیر هست به ما هدایت میکنه، نه شری که با خیر قاطی بکنیم اشتباه بگیریم، و ثالثا این که ریشه خیر رو به ما توسل میده. بعضی زبانهای عزیز که در زندگی گرفتار نجرانی ها، اضطرابه ها، تحیرها و مشکلات گوناگون اعتقادی، بینشه های گوناگون اندیشه‌ای، وسوسه های گوناگون، اینا همه درد و رنجه هایی که ریشه اون برمی گردد به این که ما از قرآن و اهل بیت علیهم السلام کنار می افتیم و به جای این که راهنمایان حقیقی و انسانشناسه های حقیقی ما رو هدایت بکنن و ما دنبالو بریم، میفتیم چنگان یک مشت بیرحمه هایی که به نام علم، به نام آرامش روح، به نام آرامش فلان، به نام خوشبختی انسان را به کجا میخوان بکشند. اهل بیت علیهم السلام انسان را خیلی عمیق‌تر از این که یک روانشناسان یه لایه بیرونی از او را بهش معرفی میکنند، انسان را خودش را به خودش باز میکنه. این روایت رو بنده میخونم که ما به برکت این روایت ادعا میکنیم و همه دانشگاه های عالم و مراکز تحقیقات پژوهشی که بیان این حدیث را آنطور که مولا الاسلام فرموده را بررسی بکنن. در چند سطر کوتاه اما کل روح و روان انسان رو البته بخشی از اون تازه هست. آیات روایت دیگر یه بخش های دیگری باز شده که انشالله اینا باید بعدم باز بشه. سیستم مدیریتی همین زندگی در این عالم رو حضرت اینطور میفرماید: الاقولو ائمت الافکار و الافکارو ائمت القلوب و القلوب ائمت الحواس و الحواس ائمت الاعضاء. خب این بحث تجربه یک آزمایشگاه نیست، یک معدن علم هست که دارد به طور محکم سیر زندگی انسان را تو در تو که در درون خود قرار گرفته، چه بداند و چه نداند برای او باز می کند. اعضای ما که زندگی می کنیم تحت امامت حواسه. حواسی شاید کسی بفهمه عظمتشو تحت امامت قلبه. قلب را اگه کسی تازه بفهمه یعنی چی، تازه خودش تحت امامت فکره. و این قوه فکر با همه اسرار آمیز خود خودش تحت امامت عقله. حالا عقل هم چه دیگر خودش تحت امامت چی هست و اون تحت امامت چی هست، اونها در روایت دیگر باید دنبال کرد. ما اگر یه نگاه جزئی و ساده به این روایت بکنیم، تطبیق بدیم با زندگی محیطمون، قشنگ میفهمیم که هر شخص در سه مرتبه از رشد قرار گرفته. مثلا یک کودکی دست و پا میزنه اما نمیتواند بفهمه که این دست او، پای او تحت حکومت حس اوز، نمیتونه حسن بهش توضیح بدیم، این نمیشنوه. برایش بگویم ای بچه تو چلان بازی همین چشم داری اصلا بازی ها رو میبینی، با همین چشم داری بچه دیگر رو رفیق تو میبینه بازی میکنی، با همین چشم دارید مثلا شکلات رو دنبالش هستی گریه میکنی، همین ها با چشم توست. این نمیتونه بفهمه با چشم من است یعنی چی. با همه وضوح و آشکارا با چشمش دار این کار رو میکنه، بینه بازی میکنه، ولی نمیتواند بفهمه که با این چشم داره اینها رو میبینه بازی میکنه. وقتی در کنارش یک متخصص چشم قرار میگیرد، او به راحتی میبیند که این چشم چه کار میکنه. تا یه دونه رنج رو با رنج دیگه تشخیص بده، در این میکانیزم و در این سیستم ساختار این چشم صدها قانون اونجا همزمان دارد اجرا میشه. صدها قانون تا این بچه اونجا دوتا رنج رو جابجا میبینه، اینا رو یک متخصص میبیند که این حواس و اعصاب و کارگزاران اعصاب در اینجا حکومت میکنند و اگر او قطع بشه این چشم ولو باز هم بمونه هیچی نمیبینه، و اگر این چشم نباشد این بچه بازی نمیتواند بکنه. اینا تو در تو یک انسان هست، اما فرق این کودک با این متخصص چشم چه فاصله عظیمی هست. ما نمیتونیم فاصله این رو تعیین بکنیم، اما واقعیت این است که بچه چه بداند و چه نداند، چه حرف ما رو بشنود و بفهمد چه تمسخر بکنه، بی اعتنا بره به دنبال بازی خودش، تمام وجودش تسلیم این قوانین هست. اما وقتی به این آقای پزشک بگوییم آقا این حواسی که شما میگید حکومت میکنه تا مرکز بینایی در مغز، همین حارش شما تماما فرمودید، اینجا یک بینندهی هست که بر این حواس و بر مغز بر همین ناکومت دارد. اگر اون بینند اینجا نباشد، همه مطالعات علمی شما ضرب در صفره. میگه من سردر نمیارم، چی داری میگید؟ اینجا یه سری فعل انفعالات شیمیایی داره تو مغز، بیننده هست یعنی چی؟ میگم ها اینا در مشرب اهل بیت علیه مسلم باید بفهمی یعنی چی. چطور اون بچه رو میگی که نمیفهمه حرف من رو؟ اون انسانشناس حقیقی هم حرفش رو ما نمیفهمیم چه میفرماید. اگه بیننده نباشد، این شنونده نباشد، حالا اینها همه یک مشت خاکن، اما نمیتواند این فاصله رو، چه فاصله هست بین یک دانشمندی که از آثار قوه فکر اختراعات اکتشافات میکند، اما وقتی میگیم قوه فکر تحت حکومت قوه بالاتر، این قوه یعنی چه؟ میگه من سردر نمیارم قوه یعنی چه. علی حال بحث عرض ما اینه که اگر این مباحثی خورده طول بکشه یا یک خورده بیشتر باز بشد، تازه یک گوشه هایی از یک بخش هایی از این حقیقت مهمی است در بعد وجودی انسان که با بیداری و توجه جدی به اینها زمینه های تربیت نفس و اون زمینه های عبودیت از اونجا باز می شود. عبودیت از وقتی شروع می شود که از شردیم اون قوه فشر کار اصلیش توسط دادن ما به خداست، کمان که دستمون کار اصلیش کار کردن، زبانمون کار اصلیش حرف زدن. اما این که وقتی این مشغول می شود به چیزهای دیگر، اون وقت از کار اصلیش دیگر باز می ماند. خب کسی دهانش رو پر از غذا کرده، حالا هی میخواد یه کلمه حرف بزنه، خب دیگه نمیشه حرف بزنه چون زبان دیگه مشغول چیز دیگری شد و اجازه نمیده بره اون کار اصلی خودش رو انجام بده. قوه فکر تمرکز باید پیدا بکند به واقعیت‌های وجود خودش و واقعیت‌های عالم، از تمرکز اون ببینه که خدا رو همه شبهاتی که درباره خدا بود، همه سوالاتی که تو ذهنش فرو برده بودن به خودی خود می‌ریزد و بلکه به جای اون غیر این باشد براش سوال میشه. این همون زمینه عبودیت هست. چون فکر به هر سمتی تمرکز پیدا بکند، رنج روی اون رو پیدا میکنه. یه مثالی عرض بکنم، نمونه فراوان دارم که تو زندگیمون. یک آقایی مثلا خیلی راحت میگفت، میخندید، تو زندگی خودش بود. الان یهویی به کار اداری مهمی براش پیش اومد که سرنوشت ساز خیلی جدیه، فوق العاده مهمه، اما الان کارت ملیشون رو پیدا نمی کنه، گم کرده. چه حالی پیدا می کند؟ به خودی خود همین قوه میره به سمت کارت ملی، تمرکز اونجا می کنه. الان دیگر شرایط زندگی تغییر پیدا کرد، تمرکز پیدا کرد، تو چیف میره، تو کموت میره با این قوه فکر، تو خونه همسایش میره، تو مغازه فلان، تو زیبه های تمام لباسه هاش داره تو اونها میگرده، زندگی میکنه تا بالاخره رو بتونه پیدا کند. زندگی این آقا الان رنج روی کارت ملی پیدا کرد، چون تمام توجهش به سمت اوست. دیدید در شب تاریخ یک نفر چراغ قوه دستشه، چراغ قوه رو به هر سمتی جهت میدهد، نور و روشنایی در همون جهت مسیر امکان حرکته، بقیه همه دیگه تاریک. قوه فش به هر کجا تمرکز پیدا میکنه، به خودی خود زندگی رنج روی او رو پیدا میکنه. هر سه این چیز گم شده حساس‌تر باشد به رابطه وجودی او، سرنوشت او عمیق‌تر باشد و شرایط خطرناک‌تر باشد یا جذاب‌تر باشد، همین مقدار قوه فکر آن وضعیت رو در خودش هضم می کند و رنج روی اون رو پیدا می کنه و زندگی هم به تبع اون رنج رو به وضعیت آن رو پیدا می کند. قوه فکر قوه خیلی عجیبی هست. مدیریت این قوه، هدایت این قوه، خودش یک داستانی داره برای خودش. مثلا اگر این کارت ملی حساسیت برای این آقا 30% بود، اینا ورداریم یه چیز شرایط حاده تری قرار بدیم. مثلا این آقا بشنوه که بچه 7 ساله جگرگوشه دردانه دیگه پاره تنش وجودش گم شده، هر سمی شرایط حاده تر باشد این حساسیت بالاتر، در یه مسافرتی گم شده که اونجا محل آدم رباهاست، اونجا چه بلاهایی به سرش میاد، معلوم نیست که دیگه چه خبری برای سرنشین بچه. هرچی اینها تندتر میشه تمرکز فکر این انسان به سوی بچه قوی تر، هرچه تمرکز به اون قوی تر زندگی و نفس او رنج روی بچه رو پیدا میکنه. الان دیگر این انسان 10 دقیقه پیش نیست که غافل بود از گم شدن بچهش، حالا شرایط عوض شد. این آقا صبح رفته اداره تا ساعت 2 هیچ خبر از این حرفا نداشت، بچه از ساعت 7 که مدرسه بره گم شده، اینم تو اداره دنبال ریاست خودشه، پزدادن خودشه، دستور فرما فرماشه، جست خودشه، اینور و اونور و بگو بخند، و در حالی که این ظاهر زندگی اوست، در عالم واقع تمام وجود چریه میکند، در عالم واقع تمام وجودش میلرزد، در عالم واقع تمام آرامشش این نمیداند و اون غفلت بین این حادثه و این وضعیت او و وضع فعلی و ظاهری او، این غفلت چیز عجیبی است و رابطه با قوه فکر دارد. به صورت ظاهر چرا این گونه میخندد، این گونه دارد ابراز قدرت میکند به زیر دستاش، حوز میدهد، تو فکرها و آرزوها هست، چون یه غفلتی او را پوشنده. چند ساعت دیگرش این غفلت کنار میره، الان با خود واقعیت وقتی مواجه شد، اون حادثه در وجود او حل شد، هضم شد و تمام رنج اون حادثه را پیدا کرد. شما یک لیوان آب رو در نظر بگیرید که اگر یه حب قند در او حل بشه، این لیوان آب رنج کلن مزه شیرین رو خواهد داشت، اگر یه حب نمک درش حل بشه مزه شور خواهد داشت، اگر فلفلی در او حل بشه مزه تلخی رو خواهد داشت، اگه عرقیات معطری در رو حل بشه مزه او و عطر او رو خواهد داد. این آب مستعد هست بر هر چیزی که در او حل بشود و وضع او رو پیدا بکنه. قوه فش همچون قوه است، حکومت دارد بر تمام حواس انسان و بر اعضای انسان از طریق حواس انسان. 2 ساعت پیش برش حکم ریاست فلان رو داده بودند، اون رو هضم کرده بود، تمرکز در او بود، اون وقت یه مزه‌ای داشت زندگی. 6 ساعت دیگر خبر گم شدن بچه‌اش رو الان یه چیز دیگه هضم می‌کند، یه مزه دیگر داد. اینا یه سری واقعیت‌هاست که شطور با آن همه هیکل نمیتونه متوسط باشد، فیل با اون همه هیکل نمیتونه، عقاب نمیتونه، در عالم هیچ حیوانی به این عمقی که این انسان میتوند استعدادشو ندارد. این قوه فکر انسان یه قوه عجیبیست. وقتی به چیزی تمرکز پیدا کرد، اون پس این حساب هست که نمیگذارد قوه فکر من به واقعیت توسط بکنه و توسطش به غیر خدا میرود، در نتیجه از خدا بریده میشود. اونگاه پس از اون هست که زندگی او رنج روی دنیایی پیدا میکند و به دنبال اون رنج روی قضایای بچه پشت سر او خواهد آمد پیدا میکند. و در مثال تربیتی نفس کاری میکنن که این غفلت کنار بره. وقتی غفلت کنار رفت، ببینه واقعیت چیز دیگری بود. واقعیت این است که من 200 سال پیش در این عالم نیست بودم. یه واقعیتی است. واقعیت این است که من الان هستم. واقعیت این است که 200 سال بعد من باز نیستم در این عالم. بین دوتا نیستم یک هستمی، یه حبابی است که چگونه ادعای من میکنه. اینا باب اینا هم باز میشه براش. عبودیت از اونجا شروع میشه. در سوره واقعه خدا میفرماید فلولا اذا بلغت الحلقوم اون وقت زم میدید. دیگه مال عمومیت داره دیگه، همه زی حیات ها اون لحظه که جان آمد به حلق و انتم حین اذن تنظرون، شما صحنه رو تماشا میکنید، حال هوای عبودیت رو در اون میبینید. و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، شما ما رو نمیبینید اونجا، شما از همه نزدیکتر به او. آن ربی که او رو هیچ رو کسی کرد و کسی رو هیچ کرد، آن رب رو نمیبینید، اما آثارش رو میبینید. او خودش چیزهای عمیق‌تر الان میبینه. بندگی یعنی این، با همه وجود میبینه که هیچ کار است، با همه وجود میبینه که تمام ابزار این عالم هم هیچند، هیچ خاصیتی اثری بر او ندارند، هیچ. این هیچ رو با همه اونجا وجود هم او به طور عمیق میبینه که بندگی یعنی همین، هم ما که به او تماشا میکنیم تنظرون میبینیم که واقعا به کو پهلوان جهانی چی و بیار و ببر و به کو الان دستش هم نمیتونه تکون بده. بچه میتونه بفرماد یه لحظه دوباره بتونه. نارا قرآن داره باز میکنه به ما به صورت حسی، به صورت ملموس. ذهنی نیستن شما بگیم یه تئوریس شما بخواهیم بگیم از کجا معلوم، از کجا معلوم. شما به سر لحظه و ازا بلغت الحلقوم به مطلب چیه؟ متاسفانه این غفلت رو شیاطین اینقدر غلیظ میکنند که حتی اون موقع هم یه شبهات دیگه تو ذهن انسان میاد. فزاد زا احمل بینات قال هازا سحر مبین، خودش معجزه خواسته، خودش معجزه خواسته، پیامبر خدا آورده. الان بزنید که بله مطلب دیگه رسیدم. چه واقعیت میگه عجب سحر و جادو میکنه. ببینید تو فکر ما کار میکنند، دشمنان تو اندیشه ما کار میکنند، صحت اندیشه ما رو اونقدر میکشن اینور اونور غلیظ که غفلتی پیش بیاد، که غفلت دیگر ما رو، غفلت خیلی خطرناکه. مولا علیه السلام فرماد من طالت غفلته تعجلت هلکته. چقدر مربی مهربان داریم ما در اون اوضاع و احوال مظلومیت، در اون اوضاع زورگویه های قلدرها باز ما رو از مهربانتر از مادر ما رو دارن هدایت میکنن، هشدار میدن، راه رو نشون میدن. هرچند غفلتش به طولانی بشه به موقع حل نکنه، اگر شبهه براش پیش اومد به موقع نره شبهش حل بکنه، مبانیشو نره درست حل بکنه، هجین غفلت بیاد رسوب بکنه و غلیظ بشه و اطاله پیدا بکند، دیگر هلاکت این انسان به عجله شتاب به سوی او خواهد آمد. من غلبت علیه الغفلتو مات قلبه. اگر دیگر نرفت سراغ درمان این غفلت برایش غلبه کرد، دیگر برای همیشه از بین رفت، مات قلبه. دیگر حقیقت خودش برای همیشه. این مختصر اشاراتی است درباره اینکه اهمیت توسل قوه فکر چه بحث هایی می شود. اینها انشاءالله تعالی پس این قوه فکر وقتی متوسل جذبه های موهومی این عالم شد، که البته بحث مفصل خودش رو دارد، این جذبه ها را خدای متعال روی حکمت قرار داد تا ما با مبارزه با این جذبه ها اون حرکت به تکامل رو پیدا بکنیم، که در جای خودش امیدوار که فرصت باشه اشاراتی عرض میکنیم. اون وقتی که کار اصلی این قوه فکر که میخواست ببینه خدا رب، حس بکنه حتی خدا رو، ترسه که به وجودش پی ببرد، این آرام آرام براش باز بشه. البته قوه فکر نمیتونه حس بکنه، قوه فکر زمینه های وجود رو باز میکند و از عقل به بچه دیگه اینها تغذیه پیدا کردن، مرحله حس حضرت رب دیگر اون بحث خودشو داره. آقا امام حسین علیه السلام در دعای عرفه به ما اینطور توسط میدهد: الهی ترددی فی الاثار یوجب و بعد المزار فجمعنی علیک به خدمت توصلونی الیک. ای اله من، اینشه موصف شد من از تو دور بشم، یواش یواش کارم به جای برسه، بگم اصلا غیر قابل دسترسی فهمیدن خدا، نمیشه خدا رو فهمید، اصلا حرف از خدا نزن که مشرک میشی. چی سرعت داره بگه خدا رو میشه فهمید و به وجودش پی برد و یا اسما و صفاتش رو احساس کرد؟ کارهایی بر من در زندگی من اشتغالات ایجاد شد، همه به همه دیگر ناامید شدم از این که تو را از این قوه بیابم. علتش ترددی فی الاثار، این قوه فکر رو به اون خاصیت اصلی خودش به کار نینداختم. بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل این که مثلا خودکاری رو پدری برای بچه‌ش خریده که با اون مشق بنویسه، درس بنویسه، علمشو بالا ببره. این بچه رو داداش کوچولویش برداشته شروع کرده دیواره ها رو خط خطی کردن، دیوار سفیدی که چند میلیون براش هزینه گذاشته بودن تمیز باشه، سفید باشه، ببینه همه جا رو خط خطی کرده، لباس پدر رو خط خطی کرده، متوجه نبوده در محل کار همه بهش میخندن، تازه میفهمه که عجب با چه لباسی اومده محل کار. قرار نبود که از خودکار اینجور استفاده بشه. خودکار یک استفاده خاص خودش رو دارد، اگر در غیر خودش استفاده بشه همهش دیگه مصیبت است. فجمعنی علیه که به خدمت توسلون الیک، خدایا من رو هدایت بکن به یک کارهایی، به یک اموری، شان امور من رو متمرکز کند، من رو وصل کنه به سوی تو، من تمرکزم به اموری باشد که از اونجا به تو برسم، مرا به تو وصل بکنه تا من از این عذاب دردناک که همه عذابهای من از همین دوری از توست. این اگر برای زبان ما باز بشه، هیجان زده استن برمیگردد به سوی کتاب و اهل بیت علیهم السلام دنبال راهکار. در جوشن کبیر شما هی تکرار میکنیم خدای مرا خلصنا من النار، خلصنا من النار، این یک دونه آتش نیست، تکرار نیست. در هر بندی از این دعا اسمای الهی رو یاد میکنه و تمرکز قوه فکر رو بر اون اسما میخواهد و از غفلت از توجه به این اسما آتشی برپا می شود که به او پناه می برد به خود از او. پس نابرین اگر انسان در زندگی انواع مصیبت ها و مشکلات و ناراحتی ها، فشار ها، عذاب ها، درد ها، نجرانی ها، هرچه به هرچه که دارد، این انواع آتشه ها، انواع درده ها، منشش یک چیز است و اون این که این قوه فکر چیزهای غیر خدا درش حل شده و هضم شده و زندگی شده که باید رو تصفیه بکنه و توجه به اسما و صفات خدا بکند و توسط به واقعیتهای خود بکند و واقعیتهای عالم که اینها مظهر او هستند بکنه و از این مظهر و از این تمرکز ریشه همه ناگواری ها و ناراحتی ها حل بشه. و اگر این نکته برای جوان های عزیز ما درست باز بشه، ببینن ما حسب خودمون رو روز بر روز در منزلا بیشتر دست و پا میفتیم، عجب مسافت کوتاه و راهکار اساسی رو ما گم کرده ایم. به شیطان ملعون و لشکر شیطان ملعون و ابلیس ماها رو به کجاها میکشد و برای همیشه نابود ما میکند. الهی ترددی فی الاثار، یوزب و بودر مزار فجمعنی علیکه به خدمتی خدا متمرکزم بکن. این تردد من به موجودات متعدد مختلف غیر تو موجب شد این بلا به سرم بیاد، مرا با تمرکز دادن بر آن راهی و آن کاری که به تو وصل بکند توفیقم بده. خب انشاءالله تعالی توفیق بده بتونیم این بحث ها رو در این یکی دو جلسه بلکه جمع بکنیم و وارد بخش بعدی این بحث ها بشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.